خب رسیدیم به همون قرار همیشگیمون. من میخوام امروز براتون شعر بخونم تو این برنامه مثل برنامه گذشته و میخوام از آقای سعید بیابانکی شعر بخونم از کتاب همه راضی. یه مجموعه شعریه به نام همه راضی.
در سال 404 این کتاب چاپ شد.
چاپ شده. خیلی نو و به اصطلاح داغه.
میخوای شروعشو من با خود صدای آقای بیابانکی بگم؟
نه.
میگه ندو، میگه به نام عشق که زیباترین سر آغاز است.
دقیقا همینجوری هم میگه. ایشون فرمودن که گفته بودی رشت با تهران چه فرقی میکند؟
پلا کباب، پلا ماهی، پلاش.
نه تو فقط خوردنیاشو میبینی. گفته بودی رشت با تهران چه فرقی میکند؟ واضح هست این دود با باران چه فرقی میکند؟
آفره.
یک شب آنجا نیت خیلی کن و بیتوته کن، یزد، قزوین، رشت، آبادان چه فرقی میکنه؟ میزبان وقتی که اهل اصفهان باشد، گلم، 50 و 60 مهمان چه فرقی میکنه؟
واقعا راست میگه ایشون، خودشونم به اصفهانی
دیگه. از پل عابر برو، از نرده ها بالا نپر، پس عزیزم اسب با انسان چه فرقی میکنه؟
من اسب رو دیدم، من پرش چیز هست.
حالا دیگه خیلی بازش نکن، ایشون یه نکته رو تعلیم داد.
دوی میدانی
هر ستایی عامل بیماری اند و اعتیاد. پیپ با سیگار و با قلیان چه فرقی میکنه؟
این روزا از حوصله سر رفتن این کارا رو نکنیم.
بله،
از رو نرده ها نپریم، بریم رشت و قزوین و اصفهان و
جون فرق نداره
اینا.
یک نفر راننده وقتی بی نصیب است از شعور، فورد با لکسوس یا نیسان چه فرقی میکنه؟
هیچی.
خیلی شعر آموزنده بود.
دلت خوش باشه و رانندگیت خوب.
بله. یه چیزی من به شما بگم، توی این فصل و در بهار امسال واقعا چه فرقی میکنه؟ همه جای ایران آب و هوای خوشی داره در این بهار و مطبوع آب و هواش، هر جا که هستین بذارین از خونه بیرون.
بله. و حتی اگر امکان اینو ندارین که از خونه بیاین بیرون به هر دلیلی،
بله،
همین پنجره رو باز کنی کلی هوای تازه میاد تو.
بله، پنجره در بالکن، ایوان چه فرقی میکنه؟
خب داشتیم میگفتیم که بریم جاهای مختلف و داریم هوای خوب ببینیم. یه جاهای امسال به خاطر شرایط ویژه بعضی موزه ها و اینا بسته است
و طبیعیه.
آره و طبیعیه، اونجا نمیریم، اشکال نداره، خیلی جاها میشه رفت. همین که شما ناهارتون رو بردارین ببرین توی پارک، میتونی اونجا مثلا یه زیرنده، آره روقی که بارون نمیاد، آره این روزا بارون هم زیاد بود.
ولی یه دفعه چطور یاد بارون افتادی؟
در تو پارک خب زیر بارون میخوای غذا رو تو بخوری؟
نه
تو لوبیا پلو رو برمیداری بریزی تو بشقا.
چرا تا صحبت پارک میشه همه میگن لوبیا پلو؟
آره شفته میشه زیر بارون باشه. نه
لوبیا پلو تو پارک خیلی میچسبه.
لوبیا پلو زیر بارون اگه تو پارک آدم بخوره شفته میشه. نه
اگه آب توش بره اصلا. آره. لقمه قاضی درست کنیم ببریم. قاضی چجوری نوشته میشه؟
نمیدونم.
لقمه قاضی
ساندویچیو قدیم. آره. گفتن لقمه قاضی.
من اولین بار
دارم. یه شعر بامزه هم هست اصفهانی، میگه نونو حلورده برام قاضی بگیر،
قاضی بگیر لقمه،
نونو حلورده برام لقمه بگیر.
شاید چون شبیه گردن قاضی اینجوری
شاید مثلا شاید.
ولی من اینجور بود، من با آمانم گفتم برای من زرافه بگیر.
کما اینکه شما یه تیکه نونو که اینجوری جدا میکنی مثلا میرزا قاسم یا کوچولو با اون میگن کله گربه ای.
چاله گربه ای ما. بله بله
بله
بله بله بله
ترکیه.
بله تشت
بله
میگن.
بله بله
ما همون لقمه میکنیم.
مثلا میگن آقا داماد از عروس خانم بله رو گرفت، یعنی ایشون غذا درست کرد یا لقمه درست کرد داده همسر گرامی.
نه بحث ما این بود که این روزه که زیاد فرصت تو خونه موندن داشتین، یه وقایع خونه آدمو دلتنگ میکنه، اذیت میکنه، ها؟
بله.
آدمو ممکنه افسرده خاطر کنه. خیلی هم تو خونه
بله نمید. بگیریم ببریم پارک.
نه آره نه واقعا یه لقمه درست کنیم بریم و همون کاری که تو خونه میخوایم بکنیم و خیلی هاشو میشه رفت بیرون از خونه انجام.
بله.
شما نشستین گپ میزنین رو نیمکت پارک هم بشینین دور هم گپ بزنین، همون فایده رو داره ولی یه ذره بیشتر هوای خوب.
چه جوری گفتی؟ خب پس بشین تو خونه گپتو بزن.
نه دیگه میخوام بگم یه مزیت
مزیتی هم بشینین همون داره، حالا یکم بهتر
میگم حداقل اون رو داره، یک مزیتی هم اضافه میشه،
یکم نیست خیلی بیشتر،
میگم مزیت رقابتی بازار،
ارزش افزوده.
آفرین.
و میخوام بگم الان با گرمای 40 درجه تابستون یا سرمای صفر زمستون فرق داره، الان دارین هوای ما یه کاپشن نازک الان بپوشین برین جواب کارم
اکثر
نقاط اشتباه کردی،
اشتباهو از اول نباید میکردی،
حال بنادیه من اشتباه کردم و برای همین جور موقع گذاشتم.
آره ولی نه،
اگه اشتباه کردم راضیت نمیکنه بگم
نه نه آقا کردم. نه 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 هرگز، صحبت این بود که ما از امکاناتمون استفاده کنیم. بله. بعضیا هستن خونه هاشون، حالا حتی آپارتمانیا، حیاتشون حیات دلبازیه،
یا بله. ویلا دارن میرن ویلا،
یا خونه ویلایی تک طبقه است که حیات داره، یا اگر اونجوری نیست تو شهر تا بله. سر خیابون گهگاهی مثلا تو خیلی از محله‌ها اینجوری هست که شما چند قدم پیاده بریم به یه پارکی، به یه بستانی به اصطلاح امروزی
بله.
دسترسی داریم، میتونیم بریم یه هوایی بخوریم. من چند روز پیش این کارو کردم و خیلی هم چسبید.
یه پارک نزدیک خونه ما هست، یه وقت من با پسرم با هم میریم اونجا، این کفتر چایی ها
آره.
اونجا یه جمع زیادیشون اصلا اونجا جاشونه، نمیدونم چرا همش اونجا
کردن،
رفتیم یه کاسه گندم ریختیم تا کفتر رو قشنگ سیر شدن.
دوستان عزیز خیلی متشکرم که ما رو در این برنامه همراهی کردید، امیدوارم به همتون خوب و خوش بگذره و سال خیلی خوبی در انتظار همه ما مردم ایران باشه. متشکرم از همراهیتون و تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
منم همینطور، خدا حافظ.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوید.
انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران، حضرت امام
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید، از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای.
جنگی چه با شکوه و محکم، جنگی تا خوند رگش بود دم آدم، جنگی این مشت گره کرده خودش هم زنگی، هرچند که از داغ غمش سوخته، هرچند که از داغ غمش سوخته.
مشهد مقدس سال 1352.
الامام المظلوم المجاهد
آوازه جلسات تفسیر مسجد امام حسن مجتبی کل مشهد رو پر کرده بود. اونقدر که خبر به ساواک هم رسید. حالا ساواکی‌ها دنبال بهونه‌ای برای دستگیری حاج آقا خامنه‌ای بودند. برقراری این درس‌ها و نیروسازی و ایجاد پایگاه برای تربیت قرآنی جوانای انقلابی اونقدر برای حاج آقا خامنه‌ای مهم بود که حاضر نبود هیچ دلیلی برای تعطیلی بی جهتش به ساواک بده، حتی اگه این دلیل تقاضای صلوات یکی از حضار برای مرادش امام خمینی بود. اونجا بود که حاج آقا میگفت من امروز بیشتر از هر چیزی شناخت قرآن رو لازم میدونم و از شرکت کننده های جلسه خواهش میکردن که شعار ندن. برای پیدا کردن بهونه کم کم پای ساواکی‌ها به جلسات تفسیر مسجد باز شد. حسین فتاحی، سید مرتضی سادات فاطمی، امیرالله شمقدری و محمد آصفی از شرکت کننده های جلسات تفسیر مسجد امام حسن مجتبی بودند که حالا راوی قصه های اون روزها شدند.
تبعات رو بعد میدیدیم که حالا دستگیری هایی که گاهن اتفاق میفتاد بعد از برنامه فلواقع ترجمه و تفسیر قرآن این مسجد امام حسن مجتبی، خب نشوندنده بود که بالاخره عوامل رژیم، ساواکی‌ها اینجا داخل مسجد، بیرون مسجد هستن. خب در حاشیه این برنامه ترجمه و تفسیر قرآن هم خب اتفاقات می افتاد، اطلاعیه حضرت امام رد و بدل می شد، کتاب‌های رد و بدل می شد که اینها دور از چشم ساواکی‌ها نبود.
و تو اون جلساتی هم که آقا نماز و تفسیر و اینها داشتن که شلوغ بود در حدی که خب خیلی از شبکه جمعیت زیاد می آمد، خب قطعا در بینشون افراد مختلفی از گزارشگرای ساواک می آمدن که گزارش می کردن.
آیات رو انتخاب می کردن که رژیم سابق گوشه داشتی که مطالبی رو می گفتن که خب اونا دوست نداشتن مردم اینا رو بفهمن، چشم گوششون به قول معروف باز بشه.
اما سید علی جوان پیر مبارزه بود، می دونست چطور جلسه سخنرانی رو اداره کنه که گرفتار ساواک نشه.
به طور مداوم برای آقا محدودیت ایجاد می کردن. در یک دوره گفته بودن که خب شما ممنون المنبری. آقا هم وای میستادن صحبت میکردن، میگفتن من منبر نمیرم، وای استاده صحبت میکردن. بعدش گفته بودن نه اصلا حق نداری صحبت کنی. بعد آقا میامدن میشستن مثلا به ما اشاره میکردن یک جوری که از من سوال کنین، من یک توضیح بدم در رابطه با آیات قرآن. بالاخره کار خودشون آقا میکردن.
ساواک آیات قرآن هم به خودش میگرفت و در نهایت بهونه ای برای دستگیری پیدا کردن.
اون کسی که دست روی دست میگذارد در مقابل تکلیف ها و تعهد ها و مسئولیت ها، به جای این که نیروی خود را مسئول بداند، معجزه خدایی را مسئول فرض می کند، این چنین آدمی باید بدانه که قرآن این عمل را رد کرده است به صورت مشت محکمی بر دهان بنی اسرائیل. و به موسی گفتند اذهب انت و ربك و قاتلا انا هنا قاعدون. این روش روش بنی اسرائیل مطرود ملعون دور از جاده انسانیت محروم از لذائذ دین و ایمان ملعوناست.
رسیدیم به یک بخشی از قرآن که راجع به قضایای بنی اسرائیل بود. خب راجع به بنی اسرائیل و هران تفسیر قرآن میگفتیم دیگه، یه مقدار راجع به بنی اسرائیل صحبت کردیم، راجع به یهود. بعد از مدت کمی من رو بازداشت کردن، نه به این بهانه، البته به جهت دیگری، به عنوان دیگری بازداشت کردن. در زندان جز بازجویی هایی که از من میکردن این بود که شما علیه اسرائیل و علیه یهود حرف زدید. ترجمه میکنید؟ یعنی کسی اگر آیه قرآن رو که راجع به بنی اسرائیل اونجا حرف زده شده بود تفسیر میکرد و درباره او حرف میزد، بعد باید جواب میداد که چرا این آیه قرآن حرف زد، مطرح کرده، این حرفا رو زده و چرا راجع به بنی اسرائیل بدگویی کرده. یعنی اینجور وضع سیاسی وضع سخت و دشواری بود.
آقا خامنه‌ای مسجد امام حسن مجتبی اواخر تیر ماه به ساواک رفت. یه مقام ساواکی توی یه یادداشتی نوشته بود که با این شخص خیلی شدید صحبت شود. اتفاقاتی که در محل درس او افتاده به طور خلاصه و مبهم به او گفته شود. اتمام حجت کنید که در صورت اداره شدن مدرسه به این نحو مدرسه بسته خواهد شد.
خامنه ای تو هستی؟
بله.
از خامنه ای که میگن توی منو میشناسی؟
نه خیلی.
اما من تو رو خوب میشناسم. همونی هستی که مثل ماهی لیز میخوره و از زیر دست بازجو میسره. تک تک کارات چیزی نی، اما وقتی با هم جمع میزنی اوه 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 او چه شود. هر بنده تو میخوندم، سید علی حسینی خامنه ای.
سید علی قبول کرد که محل تدریسش رو تو مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام تعطیل کنه.
در یکی از این جلسات یه طلبه پیدا شد اینجا، یه دفعه شروع کرد که اسم امام خمینی رو وسط برد. همه تعجب، امام خمینی اینجا؟ یواش یواش دو جلسه بعد دیگه ساواک اومد اینجا، مسجد گفت اینجا شلوغ شده، اینجا دیگه کانون آشپز این مسجد رو بست.
بالاخره ساواک تو سال 1352 درس تفسیر آیت الله خامنه ای تو مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام رو تعطیل کرد. حاج آقا خامنه ای وقتی از زندان ساواک آزاد شد، این مسئله رو با لطایف الحیلی به اطلاع شرکت کننده های جلسه درس رسوند. امام جماعت مسجدی که معتقد بود تمام بدبختی های امروز ما در اثر ندانستن علم قرآنه و قرآن مرهم زخم و جراحت هاست. تو این سالها اهالی محل، بازاری‌ها، دانشجوها و مردم زیادی مشتاق جلسات تفسیر شده بودند. برای همین حاج آقا خامنه‌ای کوتاه نیومد و دنبال یک نفر به عنوان جایگزین بود که جلسات تفسیر مسجد امام حسن مجتبی ادامه پیدا کنه، که به طور اتفاقی با محسن قرائتی آشنا شد.
و اما ماجرای مسجد امام حسن. من تقریبا 22 سالم بود، دنبال بودم چه آخوندی بشم. بالاخره من گفتم بشم آخوند اطفال، مثل پزشک اطفال. اومدم تو کوچه و بچه های کاشون رو دعوت کردن، گفتم جمع شد بهتون قصه بگیم. کم کم این جلسه باعث شد که هم شلوغ شد هم ما را افتادیم. او ایام رفتیم مشهد زیارت به امام رضا، گفتیم آقا ما شدیم آخوند اطفال، منتهی اومدیم زیارت، در مشهد کسی رو نمیشناسیم. من چون جمعه جلسه دارم کاشان، باز سری برم کاشان، ولی دوست دارم مشهد باشم که هم زیارت کنم هم یه جلسه برای نسل نو داشته باشم. اگر لطف کنی یه جلسه برای ما درست کنی مشهد خوبه، اگرم نه که ما یه زیارت کنیم میریم کاشان. همون تو حرم خارج نشده یک روحانی بود، دکتر سید جمال موسوی اصفهانی، گفت اینجا سمینار دبیرای تعلیمات دینیه، تو هم ببریم. گفتم خب من دبیر نیستم. گفت عقب ما بیا. آمدیم فلکی آب مشهد، منتظر تاکسی بودیم، یه ماشین ترمز کرد، سید شناخ سوار کشیدیم، فهمیدیم آخونده شهید باهنره. صحبت اسم بنده شد، گفتم من قرائتی هستم. آقای باهنر گفت بله، میگن قرائتی پیدا شده کاشون، بچه‌ها رو جمع می‌کنه با تخت سیاه. گفتم منم. رفتیم تو جلسه، دیدیم بله، دکتر بهشتی، مطهری، آیت الله خامنه‌ای، آقای رفسنجانی، جمعیت اونجا رو یه چند صد تا از دبیرای تعلیمات دینی از استانهای مختلف آمدن. و ما جلسه رو که دیدیم به دکتر بهشتی گفتیم 5 دقیقه به ما میتونید وقت بدید؟ 5 دقیقه ما وقت دادن، پریدیم بالا سن، یه برنامه پیاده کرده، خوشش اومد. آیت الله خامنه‌ای همش یادشی بود اینا رو که چه جلسه شوری برداشته، خودشون برای ما نقل میکرد. یادت هست؟ بله. آیت الله خامنه‌ای آمد پلو من، گفت که تو بیا بریم منزل، ما مسجدی داریم به نام مسجد امام حسن، از طرف دولت شاه گفتن حق سخنرانی نداری، نماز من بخونم، تو بعد از نماز پاشو پاتخت سیاه کلاس داری. از همون تو سالون آیت الله خامنه‌ای منو برد خونه. شب با ایشون رفتیم به مسجد امام حسن، چه جوانهایی، جوانهای با سواد، انقلابی. چند شب اونجا صحبت کردیم، خونه آقا میخوردیم و میخوابیدیم. ما صبح جلسه بچه ها خواستیم از امام رضا، این آقای دکتر سید جمال موسوی من از تو حرم برد فلک آب، شهید باهنر من از فلک آب برد سمینار، آیت الله خامنه‌ای ما رو از سمینار برد خونه. شب مسجد، جمعیت از جمال.
این فقط شروع ماجرا بود. پایه های رفاقت حاج آقا خامنه‌ای و حاج آقا قرائتی بعد از انقلاب محکم تر شد.
خواستیم ستاد نماز درست کنیم، رفتیم پلو مقام معظم رهبری، گفتیم سازمان تبلیغات فقط برای اداره ها آخوند میفرسته، سیاسی عقیدتی هم به پادگان ها، نهاد رهبری هم به دانشگاه ها پیشنهاد میفرسته، بچه دبیرستان ها یا راهنمایی ها عددشون بیشتره، آسیب پذیرتر هم، ولی کسی به فکر اینا نیست. ما میخوایم یه ستاد نماز درست کنیم، طلبای جوان برن تو مدارس، برای بچه های راهنمایی دبیرستان نماز بخونه. گفت خیلی فکر خوبیه، احسنت. گفتم پول بده. گفت نماز برای خداست، حرف پول نزن. گفتم ابوالفضلم برای خدا جنگید، اما اسبش جو میخواد. آدم به خیرش که نمیتونه بگه قصد قربت کن، او یونجه میخواد. این طلبه نمازش برای خداست، اما باید با تاکسی بره، با تاکسی برگرده. ایشون خندید و گفت بش بدید.
نه همجور بشه.
الان قرآن رو کیف عروس و بالا سر مسافر و بکه یا الله و استخاره و کاشکاریاش هم که دم پشبون کاشکاری میکنن با خط کوفی که ما نمیفهمیم. و سلام علیکم. خنده تشکر بود؟
نه، نقل دانشگاه رو اشتباه گرفتن با اینجا. دانشگاه گفتیم و سلام علیکم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
اینجا ایران است،
اینجا ایران است،
اینجا ایران است،
اینجا ایران است.
ملودی وطن،
به نام خدا. سلام، من حسن خلقت دوست هستم و اینجا میخواییم از ملودی وطن بشنویم.
وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبا. به خاک تو قسم، من خاک پاتم، یه جاهایی که تو دلشور داری، همش دل با پس دلشور ماتم.
ایران من، تو زنده ترین کلمه‌ای، ایران من، تو باقی ترین مفهوم این خاکی، تو همان بخت همیشه خوش اقبال مایی، تو جاودانه ترین آرزوی این تاریخ، ایران من تو را دوست دارم، تو فقط خاک نیستی، غرور و شرافت جاری در رگ‌های من.
راه ما راه علی، تحت فرمان ولی، سو بر لبا نفس رزمنده ای، ما روح غیرت و موج سر کشیم تا بیکران، ما عاشق حسین جمله ارتش صاحب زمان.
درسش تا ابد از مکتب مولای ما میگیری، در خواب با جنون جان میدهیم از عشق جان میگیری، در تابوتم جان دلا از کربلا هر دم نشان میگیری، روح غیرت و موج سر کشیم تا بیکران، ما عاشق حسین جمله ارتش صاحب زمان.
ملودی وطن یعنی همون حسی که وقتی نام ایران رو میشنویم در قلبمون احساسش میکنیم. ملودی وطن یعنی همون آوازی که با شنیدن نام ایران زمزمه میکنیم، همون موقعی که با خودمون زمزمه میکنیم در روح و جان من میمانی وطن، به زیر پا فتادان دلی که بهر تو نلرزد،
میمانی وطن به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد
شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر